شناخت موسیقی دستگاهی ایران. تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ، برنامه شناخت موسیقی رو دنبال میکنیم. در برنامه گذشته و برنامه های قبل در مورد فرم ساز آواز مفصل صحبت کردیم و برنامه بخش فرم ساز آواز تقریبا به پایان رسید. فقط در انتها قول داده بودیم در مورد بداهه نوازی در جواب آواز صحبت کنیم، اما از اونجایی که سرتیتر برنامه این بار ما یا عنوان برنامه ما در مورد کلن خوانندگی در فرم آواز هست، اون بخش رو در واقع با اجازه شما به بخش بداهه نوازی ساز در یک عنوان دیگه انتقال میدیم و این برنامه رو با خوانندگی که در فرم ساز آواز از عمده‌ترین و مهمترین فرم‌های موسیقی ایرانه شروع می‌کنیم. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم به اطلاع دوستداران و علاقمندان می‌رسونم که خوانندگی هنری است در ایران که این هنر از اهمیت ویژه از قبل از اسلام و بعد از اسلام برخوردار بوده. اگرچه گفته میشه که موسیقی سازی قبل از اسلام از اهمیت بیشتری برخوردار بوده، مانند موسیقی هندی که امروزه موسیقی سازی در میان ملت هند از اهمیت بیشتری برخورداره برخلاف ایران که خوانندگی از نظر اقبال عمومی جلوتره، اما در دوران اسلامی ایران اندک اندک به خاطر پیشرفت شعر و همچنین مسائل مختلف فرهنگی خوانندگی از اهمیت بیشتری در فرم ساز آواز برخوردار شده. بلخص که در اسلام ما فرمهای زیادی در موسیقی مذهبی داریم که متکی به صدای انسانی و اگرچه زیر ساخت صدای انسانی هم به عنوان یک وسیله موسیقی از قوانین موسیقی و فواصل موسیقی و اطلاعات و شناخت موسیقی برخورداره، اما چون ساز این نوع موسیقی مذهبی رو همراهی نمی کنه، در ایران ما به عنوان موسیقی مذهبی عنوان بندی شده. برحال خوانندگی به دلایل زیاد در ایران از اهمیت بیشتری برخورداره. اما خوانندگی که ما در موسیقی دستگاهی یا موسیقی رسمی مون ازش صحبت میکنیم، سابقه ای که ما از نظر اسناد تاریخی داریم سابقه 100 ساله است، یعنی از دورانی که گرامافون های کوکی به ایران وارد شده. ما از اون تاریخ اسنادی داریم که روی این اسناد می توانیم مستندتر صحبت کنیم تا جنبه های نظری اون دوره. اگرچه بعضی از روایت ها به وسیله خوانندگان سینه به سینه تا به امروز به ما انتقال یافته، اما مقدار زیادی از این اطلاعات در سیر حوادث تاریخی و عدم نگارش و ننوشتن خاطرات موسیقیدان ها به هر حال از حافظه تاریخی آروم آروم بیرون رفته و به فراموشی سپرده شده و گاهی بعضی از این اسناد و مدارک فراموش شده تلقی میشه امروز. خوانندگی با ابزاری مواجه است به نام صوت، به نام صوت حنجره. وسیله‌ای که خواننده رو وادار میکنه به خوندن همون حنجره و همون تارهای صوتی است که خواننده اون صحبت میکنه، شعر میخوانه بدون موسیقی. همون تارای صوتی به عنوان یک ابزار، یک وسیله موسیقایی قادر هستن نغمات موسیقی رو ادا کنن و حنجره از مکانیزمی برخورداره که قدرت و تواناییش خیلی زیاده. در بعضی از کشورها از این توانایی ها بر پایه زیباشناسی موسیقی و سیر حوادث تاریخ موسیقیشون استفاده های گوناگونی کردن. برای مثال شما در صوت آفریقایی یا صدای انسان‌های آفریقایی از امکاناتی حنجره استفاده میشه که این امکانات ممکنه که در جای دیگه استفاده نشه. در موسیقی غربی، در اپرا و خوانندگان روز هر دوره‌ای صدا تکامل پیدا کرده و حنجره تکامل پیدا کرده و قدرت‌های جدیدی به حنجره اضافه شده تا جایی که یک خواننده اپرا با یک ارکستر بالای 100 نفری آواز می‌خونه و در اون آرایش هارمونیزه شده ارکستر قرار می‌گیره و آثار جاویدانی هم در زمینه اپرا خلق شده. در موسیقی ایرانی، موسیقی هند هم باز حنجره از توانایی‌های زیادی برخوردار شده. برای مثال وقتی شما حنجره خواننده‌های هند، چه مرد و چه زن رو با خواننده‌های ایرانی مقایسه می‌کنید، می‌بینید که صدای حنجره هندی‌ها بسیار قوی‌تر و با تکنیک‌های مسلط‌تر و اکسنت‌های عالی‌تری آوازشون ارائه کردن و گاهی انسان تعجب می‌کنه که صدای آدمی قادر به انجام این همه تکنیک و این همه فن در عرصه خوانندگی است. در ایران هم ما قدرت‌های زیادی رو در صدای انسانی در طول بیش از هزار سال، چند هزار سال تقویت کردیم و خواننده‌های ما به ابداعاتی در زمینه صدای منطقه این مرزبوم رسیدن. برای مثال حنجره ایرانی ما و توانمندی حنجره خوانندگان ایرانی با ایجاد تحریر که مختص ایران هست و در جای دیگه اینگونه تحریر مورد استفاده قرار نمیگیره، کارایی حنجره رو خیلی قوی کردن در خواندن موسیقی بدون کلام. برای مثال هنگامی که پاواروتی خواننده معروف در اون ستنارش کاری رو ارائه میکنه، در یک بخشش پاواروتی یک تحریری رو که اصطلاحاً در اونجا میگن به نوعی بهش میگن تریل، که نزدیک به یک نوعی از تحریر ماست، ارائه میکنه و در اونجا تقریباً حالت تحریر میگیره صداش. برای همین کارش مردم بسیار دست میزنن و همکاراش هم عمل او رو تایید میکنن که چه کار فوق‌العاده‌ای کرده، در صورتی که در ایران خوانندگان ما با توجه به زحماتی که خواننده‌های گذشته برای حنجره کشیدن، برای پیشرفت حنجره کشیدن، شما شاهد هستین که چقدر به راحتی تحریرهای گوناگون رو میدن و تحریرها برمیگرده به کشور گل و بلبل که نام ایران گذاشته بودند، که کشوری که باغهای زیبای فراوانی داشت، گلکاریهای زیبای فراوانی داشت و به همین دلیل پرندههای زیبایی از جمله بلبل در این مرزوبوم بسیار فراوان بود و شباهت میدن صدای چهچهه بلبل رو با چهچهه آواز ایرانی و به همین دلیل ما یک نوع تحریر داریم در آواز به نام تحریر بلبلی. پس این نتیجه رو میگیریم که خوانندگی در جاهای مختلف رشد کرده و حنجره انسانی که فقط قادر بوده حرف بزنه یا نالی رو تولید کنه، این حنجره به یک ابزار موسیقی پیشرفته در تمام دنیا به خصوص در زندگی شهری، تمدن‌های شهری تبدیل شده و ما امروز میتونیم به جرأت بگیم که خواننده های ما در زمینه ارائه حنجرشون از توفیق زیادی برخوردار هستند، اما در این سالیان اخیر ما شاید در حدود 50 سال اخیر شاید 60 سال اخیر خواننده های کمی بودند که به تکنیک و به قدرت حنجره و اصوات حنجره کمک کردند. برای اینکه برنامه از یک نواختی در بیاد و ما نمونه هایی را بتونیم ارائه بکنیم، ما از کاری استفاده میکنیم که جناب نکیسا خونده. نکیسا از خواننده های بزرگ ما بود و بسیار خوشحالت و با تحریرهای زیبا آواز میخوند. در اینجا ما به یک قطعه از نکیسا گوش میکنیم، در دستگاه ماهور و برنامه رو پی میگیریم. همون گونه که شما در این آواز شنیدین، قدرت هنجره استفاده از تحریر، بیان شعر چقدر تنوع و زیبایی درش وجود داشت. نکته بعدی در هنجره خوانندگان نکته تارهای صوتیه. تارهای صوتی همون گونه که ما صحبت میکنیم، اگر با فشار صحبت کنیم و یا عصبانی بشیم با حرارت زیادتر صحبت کنیم یا فریاد بزنیم یا تو زمین ورزش داد بکشیم، تارهای صوتی اذیت میشن و آسیب میبینند. در خوانندگی هم اگر خوانندهی مراعات یک سری اصول رو نکنه، صداش با مشکل مواجهه خواهد شد. تفاوت صدا و تفاوت ساز اینه که ساز در بیرون، خارج از فیزیک انسان زندگی میکنه، هنجره یا محل ایجاد صوت در هنجره یا در گلو مستقیماً در داخل فیزیک بدن وجود داره. به همین دلیل گلو که هم ما از اون مسیر تنفس میکنیم، هم از اون مسیر غذا میخوریم، نوشابه میخوریم و بقای ما به این اکسیژن و غذا احتیاج داره، مسلمه که این وسیله در معرض خطرات بیشتری هست. اگر هوا آلوده باشه و مثل تهران دود باشه و پولیشن باشه، ذرات سرب باشه و غیره، این تنفس خواننده های ما در این تهران در روی هنجره و در روی گلو رسوباتی میده که این رسوبات اگر درست بهش برخورد نکنه میتونه هنجره رو از کارایی بیاندازه. یا غذاهایی که ما میخوریم، این غذاها از اون مسیر رد میشه و این چربی ها و این غذاها باز اونجا چیکار میکنه؟ اونجا رسوب میکنه و صدای ما رو دگرگون میکنه. اما یک شانس بزرگ در این امر وجود داره و اون اینه که وقتی فرکانس گلو، یعنی وقتی گلو فرکانس به وجود میاره، صوت به وجود میاره، صوت دارای انرژی موجی هست و با این انرژی بخش زیاد و اعظم این مواد زائدی که در هنجره رسوب کرده رو میلرزونه و اینها رو وارد معده میکنه و با خواندن و تمرین کردن این رسوبات میتونه پودر بشه و از روی هنجره برداشته بشه، اما با تمرین های درست. ولی به هر حال هنجره مراقبتش در خوانندگی بسیار مشکله. پس از این صحبت ما باید بدونیم که وقتی صدا از طریق عبور نای و اصابتش به تارهای صوتی میخواد خارج بشه، دو مسیر داره که میتونه طی کنه. یکی مسیر از دهانه، یکی مسیر از بینیه. یعنی دو تا سوراخ ما اینجا داریم، یکی فضای دهانه محفظه داریم، یکی فضای سوراخ‌های بینیه. من اینجا یه مثال میزنم. اگر من زبانم رو پایین نیارم و هنجرم رها نکنم، صدا خود به خود بخشیش به توی بینی میره و صدا از شفافیت میفته. برای مثال توجه کنین. حالا من دهنم میبندم. حالا دهنم طوری میکنم که یه مقدارش از دهن در بیاد، یه مقدارش از بینی. ببینین، اصطلاحاً به این صدا میگن صدای ناروشن و صدای بینی، که اصطلاحاً در آواز اگر درست استفاده بشه گاهی برای بعضی از صداها ما بهش میگیم قنه. قنه یعنی شما یه کلامی رو وقتی ادا میکنین یا یه تحریر ادا میکنین، در عین ادا اینو منتقل کنین به سمت بینی، که در کار مکتب اصفهان این زیاد استفاده میشه و ادیب خونساری از این مسئله زیاد استفاده کرده. برای مثال مثال میزنم، میگه دهنش میبنده، صدا میره تو بینی. ببینید صدا رو میبره تو بینی. پس صدا در اصل باید از دهان بیرون بیاد نه از بینی، مگر اینکه به ضرورت در بعضی از موسیقی ها. اما صدا وقتی که از گلو خارج میشه، اینجا خیلی زیبا موسیقیدانای قدیمی مثل صفی الدین ارموی گفتن که صدا وقتی از پایین از گلو میخواد بیاد مثل یک کله قنده، از پایین که میاد صدا پهنه، وقتی که از دهن خارج میشه باید مثل کله قند سرش در واقع تیز شده باشه که صدا هرز نره، اصطلاحاً صدا موجز و مشخص باشه. اینجا نکته‌ای رو من باید بگم که در تهران کنونی ما به دلیل مهاجرت‌های گوناگون کردها، لرها، مازندرانی‌ها، گیلانی‌ها، آذربایجانی‌ها و خیلی از خلق‌های ما بعد از جنگ، به دلیل جنگ و به دلیل مسائل اقتصادی با خانواده‌هاشون به تهران مهاجرت کردن و تهران از یک بافت گویش زبان فارسی تهرانی خارج شده و این گویش ها که متکی به زبان رسمی این مردم استان ها، ایالت ها، تأثیرگذار بوده در آوازخوانان ما. من اینو به خوبی مشاهده می کنم در عرصه آواز ایرانی در این حداقل 25 سال اخیر، 30 سال اخیر. باید صدا تیز بشه اصطلاحاً و باریک بشه و از دهان بیاد بیرون. من چند تا مثال میزنم در اینجا. وقتی دهان شما پهن میشه و جمع و جور نمیشه، صدا اینجوری در میاد. این گویش گویش فارسی نیست. این گویش مثلا شما در کردی حسن زیرک وقتی میخونه در دهات و روستا این گویش رو میبینید، ولی در زبان فارسی این صدای پهن رو نمیشنوید. در گذشته که تهران یک دست بود و مردم تهرانی درش زندگی میکردن و در اینجا حداقل مهاجرین تهرانی شده بودن اصطلاحاً، صدا خیلی حرف زدن هم خیلی فرق میکرد. مثلا شما میدیدی که مثلا اینگونه حرف میزنن، دقت کنین، فقط میخوام بیان کنم، میگه بابا جون لطفا یه دقیقه بیا اینجا، آقای عظیمی یه توکوپا اینجا بی تشریف بیارین، یه توکوپا اینجا تشریف بیارین. لبدهن جمع جوره. خواننده های قدیمی به خاطر همین گویش اگر تهرانی بودن یا فارس زبان بودن میخواستن آواز بخونن اینگونه میخوندن، مثلا در از این پرتو حسنت ز تجلیدم زد اش پیدا شد و آتش به همه عالم. این صدا زبان باریک میشه، به جای آ باز میگه او، نمیگه آ او، هر دو گلوه ولی صدا اونجا آپارات دهان اصطلاحا میگن، آپارات دهان این صدا رو به بیرون انتقال میده. ما به این قطعی که براتون انتخاب کردیم گوش میکنیم و برنامه رو در اینجا به پایان میرسونیم. همه شما رو به خداوند عزیز میسپارم. شب و روز شما خوش باد. با هم به قطعه حجاز جناب آقای سلیمان خان امیرقاسمی که خود من هم ایشون رو بارها در خدمت آقای هرمزی زیارت کردم و از نزدیک صداشون شنیدم، با هم به صدای زیبای امیرقاسمی در حجاز گوش میکنیم. همه شما رو به خداوند متعال میسپارم. شب و روز شما خوش باد.
Thank you.